أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. گرچه همواره راه نیایش عبد و مولا باز است، ولی برای زمان مشخص مانند ماه مبارک رمضان که عید اولیای الهی است، فضیلت مخصوصی است. در این فرصت کوتاه که شرح اجمالی دعای نورانی ابو حمزه شمالی به عرضتون برسه، متون و خطوط اصلی این دعا بازگو خواهد شد. این دعایی است که وجود مبارک امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه در تمام سحرهای ماه مبارک رمضان این دعا را می‌خواندند. شایسته است پیروان عصرت طاهرین تأسی کنند و در سحرها بیدار باشند و این دعای نورانی را قرائت کنند. این دعا در جوامع روایی و حدیثی ما آمده است، در مصباح کفعمی است، در اقبال سید ابن طاووس است. مرحوم ابن طاووس میگوید با سند خاصی که ما به هارون ابن موسای تل اکبری داریم، او از حسن ابن محبوب زراب و او از حسن ابو حمزه سماری نقل میکنه. این هارون ابن موسای تل اکبری که ابن طاووس رضوان الله علیه سلسله سندش در نقد این دعای نورانی به او ختم شود، از بزرگان حدیث است، مورد وثوق است. اکبر از رجال به نام اسلام است. مکان و منطقه مخصوصی به عنوان تل اکبری نامگذاری شده است که این هارون ابن موسی مال اون منطقه و محدوده خاص است. هارون ابن موسای تل اکبری، او از حسن ابن محبوب که هم به سراد و هم به زراد ملقب است نقل میکند که او هم موثق است. حسن ابن محبوب از ثابت ابن دینار مکنا و ابو حمزه سمالی نقل میکند. ابو حمزه سمالی طبق بیاناتی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، از نظر زهد سلمان اصل خود بود. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که ابو حمزه سمالی لقمان اصل خود بود. او چهار امام را ادراک کرد، از محضر نورانی چهار امام معارف الهی را فرا گرفت، خدمت امام زین العابدین علیه السلام رسید، شاگردی امام باقر سلام الله علیه افتخار او شد، تتلمذ محضر امام صادق سلام الله علیه بهره او شد و مقداری هم از عصر امام کاظم سلام الله علیهم اجمعین را ادراک کرده است. بنابراین این حدیث نورانی از جهت سند تام است، گذشته از اینکه از جهت مضمون و محتوا بسیار بلند است. روایت را از دو جهت میتوان معتبر دانست، یکی از نظر سند که طریق معروف است که راه تبیین سندی است، و یکی از جهت متن، چون طریق طریقیت دارد نه موضوعیت. گاهی ممکن است روایت ضعیف باشد ولی محتوای او بسیار عمیق و بلند باشد، با خطوط کلی قرآن و روایات هماهنگ باشد. این هم یک تبیین علمی است، یعنی انسان وثوق دارد، اسمینان دارد که این مضمون از غیر خاندان اسمت به تعالی سلام الله علیه مجمعین نمی رسد و نرسیده است. و این که گفته شد اینجا اکن فاسخون به این و تبینو، برای آن است که انسان وثوق پیدا کند این مطلب رسیده است. وثوق به صحت مطلب گاهی از راه طریق است، گاهی از نظر مضمون، ولی در اینجا جامع بین طریق و محتواست، یعنی هم سند معتبر است و هم مضمون و محتوا. مطلب دیگر آن است که دعا طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه بهترین عبادت است و ذات اقدس اله در این آیه کریم مبارکی که فرمود ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بس نکته اشاره کرد، نکته اول اینکه دعا عبادت است، دوم اینکه ترک دعا استکبار است، سوم اینکه خداوند مستکبران را یعنی تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است. این بیان از امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی او نقل شده. مطلب سوم آن است که همونطوری که قرآن یفسر بعضه و بعضا، ینطق بعضه و بعض، یشهد بعضه و بعض، آیات را باید با یکدیگر تفسیر کرد، ادعیه این چنین است، احادیث این چنین است، روایات دیگر این چنین است. اگر ما خواستیم دعاها را خوب تفسیر کنیم باید از یکدیگر کمک بگیریم. برخی از دعاها شاهد و مفسر دعای دیگرند، مخصوصا اون چه که از امام سجاد سلام الله علیه در این زمین رسیده است، یعنی صحیفه سجادیه شرح نورانی است برای دعای ابو حمزه سومالی. این دعای سحر امام سجاد را با سایر ادعیه وجود مبارک میتوان به خوبی حل کرد. مطلب بعدی آن است که در قالب این ادعیه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در تلیه و آغازش نیست. با اینکه به ما دستور دادن هر کاری که شروع میکنید اول نام ذات اقدس الله را ببرید، پاسخ این سوال این است که هر کار را باید به نام خدا شروع کرد. نام خدا گاهی به صورت بسم الله الرحمن الرحیم است، گاهی به صورت اذکار و اوراد دیگر. هیچ دعایی نیست که به نام خدا شروع نشده باشد. همین دعای شریف از ابو حمزه سومالی گرچه اولش بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، اما اولش الهی و مانند دارد. خدایا الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. پس به نام خدا شروع شده است. چون به نام خدا شروع شده است مشمول اون احادیثی نخواهد بود که هر کاری که به نام خدا شروع نشده است ابتر به بی‌نتیجه است. مطلب بعدی آن است که این دعای نورانی فرازهای گوناگون و جمله‌های متعددی دارد. همه اینها یک ساعت نیست، چون همه دعا کنندگان یک ساعت نیستند. بعضی مشکل خوف دارند، بعضی در مرحله رجا مشکل دارند، بعضی مشکلات دیگر دامنگیر اونها شده است. لذا این دعای جامع برای همگان سودمند است. البته بحث‌های محوری این دعا همون مسئله توحید است که در خلال این مسائل بازگو می شود. اینا به سلسله مسائل اجمالی است که در دالان ورودی شرح کوتاه دعای سحر امام سجاد سلام الله علیه و وسیله ثابت ابن دینار ابو حمزه سومالی رضوان الله علیه نقل شده است بازگو می شود، که انشاءالله اگر ذات اقدس را توفیق داد در نوبت بعد آغاز این دعا شرح می شود، تا در هر فرصت کوتاهی که نصیب ما شد با شما روزداران الهی در میان خواهیم گذاشت. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پس در شرح دعای نورانی و مناجات امام سجاد سلام الله علیه در سحرهای ماه رمضان، چون انسان تبهکار تا طاهر نشود راه قرب الهی به سوی او گشوده نخواهد شد، در تلیه این دعا به ما آموخت که از ذات اقدس اله طلب عفو و بخشش کنیم. به ذات اقدس اله عرض کرد وجود مبارک امام سجاد، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من عین لی الخیر یا ربی ولا یوجد الا من عندک، و من عین لی النجات یا ربی ولا تستطاع الا بک، للذی احسن استغنا عن قولک و رحمتک، وللذی اساء و اشترع علیک و لم یردک خرج عن قدرتک. یعنی خدایا گرچه ما در اثر گناه استحقاق داریم که به عقب و به دنبال گناه عقوبت بشویم. اون تنبیه به کیفر را میگن عقوبت چون متعاقب و در عقب گناه پدید میآید. عرض میکند که ما در اثر گناه گرچه استحقاق تأدیب داریم که ما را ادب بکنیم و گرچه در اثر مکرهای ناروا که کردیم استحقاق داریم که شما با اون حیلت الهی و مکر الهی که و مکر و مکر الله و الله خیر و ماکرین مکر کنیم و با حیلتی که داری نگذاری ما به مقصد مشروممون برسیم، چون خداوند حائل خوبیست نمیگذارد افراد به اون مقصد مشرومشون برسن. و مکر هم استفاده کردن از اون وسائل مرموز است. خدا تمام وسائل را در اختیار دارد. به اندالله مکروم به انکار مکروم تزول من اون جبال. چون این چنین است خداوند توان اون را دارد که مکر ماکران را به خود اونها برگرداند و نگذارد با ایجاد اون حائل که اون حائل را به ایجاد حائل را حیلوله و حیله میگویند، نگذارد با ایجاد حائل کسی به مقصد برسد. امام سجاد سلام الله علیه عرض میکند خدایا ما را در اثر گناه عقوبت نکن، در اثر مکر و بدرفتاری من مبتلا به مکر و حیله خود قرار نده. هیچ کسی به هیچ مقصدی نرسیده است مگر به فیض و فوز تو و هیچ کسی از شر نرهیده است به خیر نرسیده است مگر به عنایت تو. من عین الخیر یا رب ابراهیم جدو الا من عندک. اگر خیر به دست توست و در غیر تو در نزد غیر تو خیری نیست، ما از کجا خیر را فراهم بکنیم؟ من عین الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک، نه پیش ماست نه پیش دیگران. و اگر کسی گناه کرد و خواست نجات پیدا کند، راه نجات نه پیش خود گناهکار است نه پیش دیگران. و من عین النجات یا رب ولا تستطع الا بك. هیچ کسی توان رهایی از عذاب را ندارد مگر به فیض خاص تو. نه اونها که راه خیر را طی کردن از تو بی نیاز بودند، نه اونها که راه تباهی و تیرگی را طی کردن از قلمرو به قدرت تو بیرون بودند. بر اساس کلمه ما بکن من نعمت فمن الله، هر که هر چه دارد از در کنار سفره تو دارد. بر اساس آیاتی که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا و آیاتی از قبیل ما انتم معجزین فی الارض و مانند آن، هیچ کس نمیتواند قدرت اله را جلو بزند و قدرت اله را عاجز کند. هیچ کسی معجز خدا نیست که قدرت خدا را عاجز کند. هیچ کسی سابق نیست که قدرت خدا را لاحق کند. در این آیات قرائت شده ذات اقدس الله فرمود لا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اونا خیال نکنن جلو زدن. یا فرمود ما انتم معجزین فی الارض. بعد از اینکه این جمله گفته شد و روشن شد هیچ کسی قدرتی در قبال ذات اقدس الله ندارد و همگان بی نیازه، هیچ کسی بی نیاز از ذات اقدس الله نیست، هم پرهیزکاران به اون نیازمندند هم وارستگان از عذاب به اون نیازمندند، اونگاه دستور داد چند بار کلمه یا رب را بگوید. این کلمه یا رب را با یک نفس انسان بگوید، حالا سه بار، چهار بار، پنج بار این کلمه نوران را گفت عیب ندارد، با یک نفس چند بار کلمه یا رب را بگوید، اونگاه با اون جمله حساس به کلیدی این دعای نورانی ابو حمزه سومالی میرسیم که بک عرفت و که و انت دللتنی علیکه و دعوتنی علیکه و لولا انت لم ادر ما انت. در نوبت قبل اشاره شد که برخی از جمله های این دعای نورانی ابو حمزه در حد کلید درهای دیگر است. یکی از اون جمله های کلیدی همین است که بک عرفت و که و انت دللتنی علیکه. این به که عرفتو گرا همه دائیان عرض بکنند خدایا به وسیله تو ما تو را شناختیم. اونها که از آیات آفاقی مدد میگیرن، چون آیات آفاقی مخلوق خداست، دلالت انسان متفکر به آیات آفاقی مخلوق خداست، لذا به خدا عرض میکنن ما به وسیله تو تراش رفتیم. اونا که از آیات انفسی طرفی میبندن، نشانه های روح و آیاتی که در جان انسان موجود است، مخلوق خداست، دلالت انسان به استفاده از آیات انفسی مخلوق خداست و اونا هم از راه عنایت های الهی به خدا رسیدن. اونا که جامع بین آیات آفاقی و آیات انفسی هم به شرح ایزن، اونا هم میگوین به که عرفت و که و انت دلالت علی. اونا که از این سه گروه بالاترن، نه کسانی هم که به خصوص آیات آفاقی بسنده کنن یا به خصوص آیات انفسی بسنده کنن یا به جمع آیتین بسنده کنن، بلکه میخوان خدا را با خود خدا بشناسن، اونا هم میگوین به که عرفت و که و انت دلالت علی. این اولا یکفی برد بکن نو علا کلش این شهید، یعنی خداوند برای اینکه روشن بشود، برای که روشن دیگران به خوبی درک کنند، خداوند حق است خود را به اونها نشون میدن، اونا با مشاهده خداوند خداوند را میشناسن. نیازی به آیات آفاقی و انفسی نیست. در اینجا راه و هدف یکیست، مسلک و مسلوک الیه یکیست. و چون سالک از خود خبری ندارد و خود را نمیبیند، خود را نمیبیند، سلوک خود را نمیبیند، فقط هدف را میبیند، در حقیقت مسلک و هدف یکی خواهد بود. در بعضی از روایاتی که ذیل این بخش از آیات سوره مبارکه یوسف آمده است که انت یوسف، اونجا وجود مبارکه امام صادق طبق نقل صاحب طرف العقول این بیان نورانی را در شناخت خدا ذکر کرد که معرفت شاهد قبل از معرفت وصف اوست. یعنی ما شاهد را اول میشناسیم، بعد صفات او را میشناسیم، ولی اگر موجود غائب بود اول وصفش را میشناسیم، بعد ذاتش را میشناسیم. خلاصه اون حدیث این است که شناخت ذات شاهد قبل از وصف اوست، شناخت ذات غائب بعد از وصف او. بعد استشهاد میکند که برادران یوسف اول او رو دیدن، بعد به یوسف بودن او پی بردن. انت یوسف، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی. وجود مبارک امام صادق هم میفرماد به این که خدا مشهود همه ماست، ما اول او را میشناسیم، بعد اوصاف او را میشناسیم، بعد آیات آفاقی و انفسی او را میشناسیم. چون این چنین است، این گروه چهارم که برترین گروه معرفتیان، خدا را با خود خدا میشناسند. این به که عرفتو که و انت دلالتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت، برای این چهار گروه چهار مصداق مشخص دارد. جامعه همه یکیست که انسان خدا را مثل خدا میشناسد، خدا راهنمای انسان است و اگر خدا کسی را راهنمایی نکند نمیتواند خدا را بشناسد، و خدا راهنمایی های فراوانی را اعمال کرده است، منتها این سالک متطرق است که باید از این راه ها استفاده کنند و مقصد برسند. پس همگان همه این توائف اربعه این جمله را میخوانند، منتها هر کس در حد خاص خود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. یکی از آداب و سنن دعا حمد است. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در سحرهای ماه رمضان ذات اقدس اله را حمد میکند و او را شایسته حمد و ثنا می داند و همین را زمینه اجابت دعا می شمارد. عرض بکند الحمدلله الذی یجیبنی اذا دعوته و ان کنت بطیعا حین یدعونی. خدا را من حمد می کنم که وقتی او را می خواهم و می خوانم مرا اجابت می کند، گرچه هر وقت او مرا خواست من با کندی به طرف او حرکت می کنم و گاهی هم ممکن است این راه را طی نکنم. و خدای را حمد میکنم که هر وقت چیزی خواستم به من عطا میکنم، گرچه هر وقت او دستور انفاق مالی داد من بخل میورزم. و خدای را حمد میکنم که هر وقت خواستم با اون ندایی در میان بگذارم بدون واسطه و بدون شفیعی که از من شفاعت بکند اون مرا میپذیرد. قبلا به عرضتون رسید که همونطوری که آیات قرآنی یک دیگر را شرح و تفسیر میکنند، احادیث و ادعیه و مناجاتم به شرح ایزم. این دعای ابو حمزه صماری را باید با سایر ادعیه امام سجاد شرح کرد. وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه دارد که خدایا سه چیز مانع دعا کردن من است و یک چیز منو به دعا کردن تشویق میکنه. اما اون سه چیزی که حاجب است نمیگذارد من دعا بکنم. یکی این که شما منو امر کردید به واجبات و مستحبات امر کردید و من در اطاعت امر کندی کردم و انجام ندادم. دوم این که مرا از بعضی از امور نهی کردی و من متاسفانه مرتکب منهی عنه شدم. سوم این که نعمتهای فراوان من دادی، من به جای شکر نعمت کفران نعمت کردم و حق شناسی نکردم. این سه امر حاجب و مانع نیایش به دعای من است که من به خودم اجازه نیایش نمیدم و اونها جلوی نیایش منم میگیرن. اما یک چیز است که مرا وادار به نیایش میکند و دعای مرا هم مستجاب میکند و اون تفضل و بزرگواری و احسان ابتدایی توست. خدایا تو در برابر کار پاداش نمیدی، تمام لطفهای تو احسان است و تمام منتهای تو ابتدا، منن و کبتدا مسبوع به استحقاق نیست. چون روی لطف رفتار میکنی بنابراین من هم به خودم اجازه نیایش و دعا میدم. در همین دعای ابو حمزه صماری عرض بکند الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیا حین یدعونی. این ابتا گاهی معنی کندی است، گاهی معنی ترک است. الحمدلله الذی اسأله فیجیب فیعطینی و ان کنت بخیلا حین یستغرثنی. خدای را حمد میکنم که هرچه از او خواستم به من میدهد و اگر خود خدا از من استقراض کند به عنوان قرض الحسنه من کندی میکنم و بخل برمیبرزم. در قرآن هم فرمود ها انتم ها اولای تدعون لتنفقو ببینکم من یبخل و من یبخل فنما یبخل و علا نفسی. همود شما کسانی هستی که دعوت میشه که در راه خدا انفاق کنید ولی برخی از شما بخل میبرزن. اونایی که بخل می‌ورزن باید مستحضر باشن که علیه خود بخل می‌ورزن. بعد از منت خدای را شکر میکنم که هر وقت من خواستم با او تنها باشم و کسی مرا همراهی نکند خدا من راه میدهد. گاهی انسان میخواهد شفیع بیاورد ولی شفیع ندارد و خداوندم آخر من یشفع است که آخر من یشفع ارحم الراحمین. شفیع جناح طائر است، جناح سائل است که با وسیله شفیع انسان توان پرواز دارد ولی گاهی انسان بیپر است، شفیعی ندارد، قدرت استشفاء ندارد و اگرم استشفاء کرد کسی از او شفاعتی به عمل نمی آورد. اونگاه وجود مبارک امام سجاد وصف دیگری که برای داییان لازم است ذکر میکند. دایی باید در خوف و رجا موحد باشد. عرض بکند والحمد لله الذي ادعوه ولا ادعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. خدا را شکر میکنم که من فقط او را میخوانم، غیر او را نمیخوانم. اگر غیر او را بخوانم استجابت نمی کند چون کار از غیر او ساخته نیست. چون که در طبیع امرم گذشت من عین الخير يا رب ورا يوجد الا من عندك. در امید انسان باید موحد باشد، چنگی در خوف هم باید موحد باشد. یک موحد در تمام شؤون موحد است، میگوید ان صراطی و نسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. ممکن نیست کسی موحد ناب باشد، توحیدش صحیح باشد، از غیر خدا بترسد. یا ممکن نیست کسی توحیدش تام باشد و به غیر خدا تکیه کند و امیدوار باشد. لذا عرض بکند الحمدلله الذی ارجوه ولا ارجو غیره. به غیر خدا امیدوار نیستم. چرا؟ برای اینکه فلو رجوت غیره لاخلف رجایی. اگر من به غیر خدا امیدوار باشم یا کار از دست اینا ساخته نیست، یا اگر ساخته باشد خلف رجا میکنند، یعنی به امید من، به امید من بهانه میدن. در حقیقت از غیر خدا کاری ساخته نیست، چون هر چی در جهان امکان یافت میشود مظاهر قدرت خدایان و لله جنود السماوات و الارض است، لله خزائن السماوات و الارض است، ما یعلم جنود ربک الا هو و مانند آن است. بنابراین یک موحد در خوف و رجا موحد خواهد بود. بعد عرض میکنم خدا را شکر میکنم که ما را به خودش واگذار کرده است و با واگذاری به خود مایه کرامت ما را تأمین کرده است و ما را به غیر خودش واگذار نکرده است که باعث اهانت ما باشد. خدا اگر ما را به خود ما واگذار کند یا به غیر ما واگذار کند، مورد وهم ما و سستی ما و اهانت ما خواهد بود. ما بشویم موهون و خار و ذلیل. چرا؟ چون اگر لله العزت و لله جمیعا، اگر تمام عزت مال خداست، اگر خدا انسان را به غیر خودش به غیر خدا واگذار کند، چه به خودش واگذار کند چه به افراد دیگر، چنین کسی ذلیل خواهد بود. برای اینکه عزت فقط از ناحیه ذات اقدس اله است و خداوند با این کار که ما را به خودش واگذار کرده، به غیر خودش واگذار نکرده، ما را از ذلیل و فرومایی شدن رهایی بخشید و عزیز و گرامی قرار داد. والحمد لله الذي تحبب الي وبقى غني عني والحمد لله الذي يحلو عني حتى كاني لازم بلي فربي احمد الشيء عندي واحق بهم. خدا از هر موجودی حمیدتر، محبوبتر و شایستر برای حمد است. چرا؟ برای اینکه خدا خود را دوست ما معرفی کرده است. فقط این گندم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خدا بندگانش دوست دارد، مؤمن را دوست دارد و مانند او. تحبب کرده، اظهار محبت کرده نسبت ما، اظهار دوستی میکند با اینکه از ما بی نیاز است کاملا. این یک. خدا از زشتی های ما صرف نظر کرده، حلیمانه با برخورد کرده که گویا اصلا گناهی از ما سر نزده. دو، و هو یحلمن. از این جهت خدا محمود ترین اشیاء و شایسترین اشیاء به هم دست، برای اینکه در کمال بزرگواری و بینیازی خود را نسبت به ما محب نشون میدهد و در کمال حلیم و صبور و بردبار بودن از همه گناهان ما میگذرد که گویا اصلا گناهی از ما صادر نشده است. خب چنین موجودی دارای بهترین نعمت است و نعمت او هم به ما میرسد، لذا شایسته بهترین حمد است. غیر خدا نه از ما بی نیازن، نه نسبت ما تحبب دارن، اجاره محبت میکنن، نه از لغزش های ما میگذرن، پس شایسته هم نیستن. در این گونه از موارد احمد بودن و حق و هم بودن افعال تعیینی است نه تفضیلی. یعنی تنها کسی که شایسته هم دست خدای سبحان است. امیدواریم خدای سبحان حمد و ثنای همگان را بپذیرد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. برای اجابت نیایش و دعا شرایطی است که اون عناصر محوری چهارگانه را وجود مبارک امام سنجا سلام الله علیه در ضمن دعا بازگو میکند. عنصر اول آن است که راه برای رفتن باز باشد، بسته نباشد، نه تنها برای یک نفر یا یک میلیون نفر، راه برای اولین و آخرین باز باشد. یعنی راه باید بیکران تا بیکران باشد تا کسی در این راه احساس مزاحمت نکند. دوم شرط آن است که اون مرجع نهایی و مقصد که سالکان کوی او به او رسیدن توان اجابت خواسته های همه و همه خواسته های هر را داشته باشد. سوم اون که روندگان واجد شرایط باشند، موحدان راه توحید ناب را طی کنند، در بین راه به غیر خدا تکیه نکنند، برای اینکه به غیر خدا احدی نیست و نمی شود با راه توحید به غیر خدا مراجعه کرد. شرط چهارم و عنصر چهارم آن است که اون مرجع نهایی یعنی ذات اقدس اله دعوت کرده باشد. اگه دعوت نکرده باشد طی این راه ثمر بخش نیست. وجود مبارک امام سجاد در ضمن دعای سحر این مراحل استجابت را بازگو میکند. عرض میکند خدای را شکر میکنیم که راه های به طرف او کاملا باز است. الحمدلله الذی اجد السبل المطالب الیک مشع. تمام راه ها باز است، شریعه است، باز بگشوده است، بگشاده است. و مناهل رجاء الیک مطرع. هر کسی به طرف تو امیدوار است، تشنه یک مطلبی است، اون آب خورش، اون کوثرش، اون نهر و بحری که تشنگان را سیراب کند پر آب است. نهری بحری بی آب نیست. ولی استعانت فضل که لمن انبک ام ملک مباهر. راه برای کسی که از فضل تو بخواهد کمک بگیرد رواست، ممنوع نیست. رفتن این راه های باز مجاز است. و ابواب دعا الیک لصارخین مفتوح. درهای دعا هم باز است. پس از این طرف که عنصر اول است هیچ مانعی نیست، راه باز است و تشنگان می توانند سیراب بشوند و می توانند از فضل الهی کمک بگیرند و درهای دعا سوی نیایشگران باز است. این عنصر اول. دوم، و اعلم انک للراجعین و موضع اجابه للمنحوفین و مرصد اغاثه و انف طلب الی و ان فی اللحف الى جودی که و رضا به غذای که و قدن من منع الباخرین و مندوهتن اما فی عدل مستعفری. پروردگارا من میدانم تو برای امیدواران موضع کافی و رسایی هستی. کسی که ملحوف است و رنج دیده و داغ دیده و آفت زده و آسیب دیده و مانند آن است، متلهف است و غمگین، تو میتوانی مشکل او را حل کنی، اغاثه کنی، نیازهای او را برطرف کنی. و اگر کسی تحسرش رو و افسوسش رو و غم و اندوهش رو به جود و کرم و رضای به قضای تو واگذار کند، عوض منع باخرین را دریافت میکند. عده‌ای دارند و عطا نمی کنند، بخل میورزند. عوض بخل اونها جود و کرم تو جبران میکند. و مندوهتن اما فی عدل مستعفرین. بعضی اهل ایثار نیستن، اهل استعثارن. نه تنها دیگران را بر خود مقدم نمیدارن، بلکه میکوشن خود را بر دیگران مقدم بدارن. در دستگاه مستعصران جز تنگ نظری و تنگ نای چیز دیگر نیست. و اما در دستگاه جود و کرم تو مندوه است، سعه است، گشایش است. یعنی اگر تنگ نای تنگ نظران جا برای رفتن نیازمندان نمیگذارد، وسعت رحمت تو جا برای محتاجان تأمین می کند. و هند راه دلی که قریب المسافه و هند که لا تحتجی با ان خلقی که الا ان تحجب اما الاعمال و سیعت و دونک. این دو جمله از جمله های کلیدی است. کتاب پایان این دعای نورانی چندین بار در محور این بحث های کلیدی مطالعه و عرضتون خواهد رسید که اگر کسی خواست به طرف ذات اقدس اله سفر کند، به اصطلاح سفر من خلق الالحق را طی کند. گرچه وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود آه من قلت ذات به طول طریق، راه طولانی است. اما همین خاندان اسمت به طهارت و بودن، اگر کسی بار سنگین گناه رو دوش او نباشد بخواهد به طرف خدا ارتحال کند، رحلتی به طرف خدا کند، راه دور نیست. بند راه الیک قریب المسافه، مسافت بسیار نزدیک است، چون یک قدم فاصله است. و اون است که یک قدم بر خویشتن نه و اون دیگر بر کوی دوست. برای کسی که سالک الالله است بیش از یک قدم فاصله نیست. یعنی باید روی خواسته های خود پا بگذارد، روی هوا پا بگذارد. وقتی روی هوا پا گذاشت، قدم دوم را در داران توحید می‌نهد. یک قدم بر خویشتن نه و اون دیگر در کوی دوست. این و ان راه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجی با ان خلقه یک جمله‌ی منزله واسطه ذوالعقد این دعای نورانی. و شبیه این جمله هم از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه در وقتی که او را برای زندان بغداد می بردن در ماه رجب ایراد کرده است که در 25 رجب 27 رجب مخصوصا دای 27 رجب که وجود بارک امام کاظم او را ایراد کردن همین جمله نورانی است. پس هیچ حجابی بین خلق و خالق نیست مگر خود خلق و لا حجاب بین که بین خلق که غیر خلقه. و خلق هم به عنوان این که آیت الهی هستن مخلوق خدا هستن حاجب نیستن، چون آیت حق حجاب حق نیست. اون چی که حجاب چهره خلق است همون گناه خلق است. بنده که لا تحت اجبان خلقک الا ان تحتیبهم الاعمال و سیئت و دونک، گناهان بد است که حاجب است و نمی گذارد. پس راه باز است، هیچ حجابی هم در کار نیست و این شخص دایی هم بدون حجاب آمده. یعنی اگر گناهی بود توبه کرده است، امری بود امتثال کرد، نهی بود اجتناب کرد، نعمتی بود شکرگزاری کرد، این موانع را برطرف کرد تا این عنصر سوم را به دست آورد که بعداً عرض میکند و قد قصد تو ایده که به طلبتی و توجه تو ایده که به حاجتی و جعل تو به کست راستی و به دعای که توسلی من غیر استحقاق الاستماعی که منی و رستی جاب لغف بکنی و لفقتی به کرم که به سکونی را صدق وقت که و لجعی را ایمان به توحید که به یقینی به معرفتی که منی الله رب لی غیروک و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. گرچه من استحقاق ندارم ولی به امید تو آمدم و تو را به عنوان عالی ترین مرجع و تنها مرجع نهایی می دانم. این هم شرط سالک. و اون عنصر چهارم هم این است که تو ما را دعوت کردی پروردگارا، تو خودت فرمودی واسأل الله من فضله در قرآن کریم فرمودی سوال کنید بخوانید و بخواهید و تو منزه تر از آنی که وعده بدهی و انجام ندی، دعوت بکنی و نپذیری، راه را بگشایی در را باز بکنی و راه ندی. این چنین نیست. اللهم انت الغایب و قولک حق وعده گسته. خودت فرمودی واسأل الله من فضله ان الله کان بكم رحیما و لیس من صفاته یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطایا لأهل مملکتک و العائد علیهم بتحنن رأفتک. خدایا اونها که از تو نخواستن اونها رد نکردی، ما که از تو میخواهیم. خدایا تو به یک عده وعده ندادی، اونها خواستن و به اونها پاسخ دادی، تو که به ماها وعده دادی، ما هم که از تو میخواهیم یقینا ما رو رها نمیکنی. در تلیعی دعای افتتاح ماه رمضان هم هست که خدایا از این تلی فی مسئلتک فسمع یا سمیع و مطیع و اجب یا رحیم و دعوتی. خدایا تو اجازه دادی ما تو را مدح کنیم سوال کنیم، پس دعای ما ثنای ما مدح ما محمدت ما را گوش بده. اینجا هم عنوان عنصر چهارم ذکر شد. پس راه باز است، مرجع نهایی واجد همه امور است، رونده هم واجد شرط است به امید الهی، چون شرط را خود مقصد الهی در اختیارش گذاشته و این رونده را و سالک را دعوت کرده است. با چنین اطمینانی و با چنین خلق و خوی یقینا دعا مستجاب خواهد بود. امیدوارم دعای همه شما صائمان الهی مستجاب باشد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء ترس المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادة. یکی از شرایط استجابت دعا که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی به ما آموخت این است که انسان نعمتهای الهی را تبیین کند. این در این حال دعاست، درس دعا هست. دعا شناسی را با دعا به ما آموخت، معرفت حق را با دعا به ما آموخت، مسئله معاد را با دعا به ما آموخت. یه وقت انسان فقط دعا میکند، میاد خدای فلان بیماریم را برطرف بکن، یه وقت این دعای معلل دارد. این دعای معلل تعلیل دعاست، درس دعاست. وجود بارک امام سجاد عرض و سوابق درخشانی که نسبت به من و دیگران داشتی و فضائل بیکران تا بیکرانی که داری ما را وادار میکند که از تو بخواهیم. الهی ربیتنی فی نعمی که به احسانی که صغیرن و نبهدی به اسم کبیرن و خدایا پاک کنن که در کنار سفره نعمت و احسان تو به سر بردیم، از کودکی تا کنون از بر مسائل دنیای مادی ما را تعمیل کردیم، وقتی سالمند و بزرگ شدیم ما را شهره روستایمون یا شهرمون یا استانمون یا کشورمون یا در یه منطقه وسیع‌تری در یه قاره‌ای مانند اون کردیم، ما را مشهور کردیم، خوشنام کردیم، نامور کردیم، نامبردار کردیم، نام‌آور کردیم و مانند وعده های آخرت هم که از شما به ما رسیده است. پس بنابراین ما حدوثاً و بقاهاً در کنار سفره تو نشستیم، ما عادت کردیم به این که ناز پرورد تنعام تو باشیم و عادت کردیم که با دست خالی بیاییم، با روی سیاه بیاییم، با روی سفید دست پر برگردیم. عادت کردیم، تو ما را عادت دادی. پروردگارا من هم با معرفت آمدم هم با محبت آمدم. معرفت من راهنمای من است، محبت من شفیع من. قبلا عرض کردم به غیر شفیع، الان عرض میکنم با شفیع آمدم، تو را دوست دارم. ولی که خوب که بررسی کردم دیدم که هیچ کس نبود که ما را از خردسالی به اینجا برساند، بعدم بزرگ سال شدیم ما را مشهور کند، نام‌آور کند، محترم کند پیش مردم، حیثیت ما را حفظ بکند. الان هم با معرفت آمدم که راهنمای من است، هم با محبت آمدم که شفیع من است. همونطوری که در مسئله توبه گفته شد لا شفیع انجه من التوبه، اینجا هم میتوان گفت لا شفیع انجه من المحبه، چیزی شفیع بهتر از محبت نیست. البته محبت های بیرونی منطقش محفوظ است، اینا محبت های درونی است. و عرض بکنم لعنم واسقا من دلیلی به دلالت که به ساکنون من شفیعی را شفاعت کرد. من هم به این راهنما امیدوارم، هم به این شفیع، و غیر از این چیز نیاوردم. عمل صالحی، ترک گناهی، فعل ثوابی، اینا را نیاوردم. فقط تو را میشناسم و دوست دارم، همین. با زبانی تو را میخوانم که تبهکار است، با قلبی با تو مناجات میکنم که تیر است، قلب و قالب تیر است، ولی تو هم تیر را میپذیری هم تبهکار را، چون که تا کنون پذیرفتی. مگر ما تا کنون زبان بیگناه داشتیم، قلب سالم داشتیم؟ من از تو میترسم ولی به تو امیدوارم، در ترس و امید موحدم. اگر گناهانم را میبینم فزع میکنم، میأس دارم، و اگر کرمتون را میبینم طمع دارم. اگر ببخشی بهترین بخشندگانی، چون بدون منت میبخشی، و اگر عذاب کنی عادلانه عذاب کردی. پروردگارا من با همه سوابق تباه و تیر و تاریکم دلیلی دارد که تو را میخوانم، بی حجت نیست. اگر کسی بگوید تو با زبان گناهکار با قلب تیره به چه جهت خدا را میخوانی، عرض میکنم روی کرم او. کریم کسی است که از گناهان ببخشد. من دلیلی دارم و با این دلیل خودم را قانع کردم که از تو مسئلت کنم. حجتی یا الله فی جرأتی علی مسئلتی که مع اتیان ما تکره وجودو که بکرموک و عدتی فی شدتی مع قلت حیای من که رعفتو که برحمتو. من بعد حیا بودم، از تو خجالت نکشیدم. تو در سوره مبارکه علم در تلیعه به اسد فرمودی علم یعلم بان الله یرا. انسان خجالت نمی کشد در مشهد و محضر خدا گناه میکند. من اعتراف میکنم بد حیایی بودم، کم حیا بودم. می دانستم تو مرا می بینی و در محضر و مشهد تو هستم، من ازاله گناه کردم. اما برای اینکه می دانم تو می بخشی از تو مسئلت می کنم. من بین این دو امر قرار گرفتم، هم عده منی در شدت، هم رأفت و کرمت مایه امید من است. لذا من با این دو دلیل به سمت تو آمدم، درود بر پیامبر و اولاد پیامبر بفرست و اون رجا و امید مرا آیس و ناامید نکن و محقق بکن، ندای مرا بشنو، ای کسی که بهترین مدعوی یا خیر من دعاه دائم و افضل من رجاه را اجاشن. از اون ایسا یا سیلی عملی و سا عملی، عرض کرد خدایا عمل و آرزوی من زیاده، عمل و کار من بسیار بده، کار من بد است، اعمال من بد است، آمال من بزرگ، تو به مقدار آمال و آرزوی من به من ببخش، به مقدار اعمال من منو مؤاخذه نکن، زیرا کرم و بزرگواری تو اجل از آن است که تبهکاران و مذنبین را جذاب به کیفر بدهد و حلم و بخشایش تو بزرگتر از آن است که مقصرین را مکافات کند، به کف اونها کار کند. به من یا سیدی به فضل تو پناه بردم، هاربون من که الیک، این هاربون من که الیک، انت راه اعلمان نکدر ان راه الیک قریب المسافه بکه عرفتو که. این جمله ها هم از بحث های محوری و کلیدی این جمله است که انا هاربون من که الیک، از تو به سوی تو، این توحید ناب است. این هم در این جمله های دعا کم نیست، یکی دوبار هاربون من که الیک آمده است، نه هاربون من عذابی که الا عرفی که، از تو به سوی تو آمدم، یعنی از جایی نبودم که به سوی تو بیایم، اگر میترسم از کرم تو، از انتقام تو میترسم، اگر امیدوارم به لطف تو امیدوارم. هاربون من که الیک متنجز و نابقت من از صفحه هم من احسره به که زنلا، تو به ما وعده دادی که نسبت به دیگر تبهکاران نه تنها صابر باشی، حلیم باشی، عفو باشی، بلکه صفح کنی، صفح جمیل، نه تنها عفو کنی بلکه صفح جمیل کنی، یعنی صفحه خاطرات را ورق بزنی، اون صفحه‌ای که اصلا گناه در اون نوشته نشده اون صفحه را به ما نشون بدی و اصلا صرف نظر کنی که صفح بالاتر از عفو است. بنابراین این هم در این حال که دعاست، ادب دعا، درس دعا، راه دعا و تقویت روحیه نیایش به دعا را وجود مبارک امام سجاد به ما آموخت. غرض آن است که با دعا درس دعا و علت دعا را تشریح می کند. امیدواریم ادعیه همه مستجاب باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم. دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد سلام الله علیه گذشته از اینکه متنش نیایش به درگاه خداست، تحلیل دعا، معنای دعا، مقدمات دعا، شرایط و آداب و سنن دعا و علت دعا و علل و عوامل استجابت دعا، علل و عوامل عدم استجابت دعا، اینها را هم در بر دارد. لذا در این حال که مسئله خواندن و خواستن خداست، نظیر جوشن کبیر و مانند آن نیست که همش ذکر باشد و تضرع و توسل به اسماء حسنای الهی باشد، بلکه تحلیل میکند. یکی از اون علل تحلیلش این است: خدایا من نیازمند بخشش تو هم و بخشودن برای تو هیچ زحمت ندارد و اصلا من اون قدر و اون منزلت را ندارم که شما بخواهید درباره من تصمیم و عذاب بگیرید یا بخشودن من برای شما دشوار باشد، هیچ کدام از اینها نیست. الهی من یک امر خطیری نیستم و ما انا یارب و ما خطری، من کیم اصلا و ارزش من کیست؟ هبنی به فضلی که و تفضل علیه به عفو که، یا رب جلیلی به ستر که و عفو ان توبیخی به کرم بچی که. عرض بکرد خدایا جامعه عفو را بر پیکر من بپوشم. خب از این طرف وقتی شخص هیچ ارزش نداشته باشد و از اون طرف بخشش او هیچ دشوار نباشد، خب چرا نمی بخشید؟ اونگاه عرض میکند خدایا
من اگر گناه کردم معنای حریم شکنی نیست، معنای حد که حرمت ربوبی نیست. پروردگارا من در برابر دیگران تو را گناه نمی کنم و نه تنها حق دیگران را ضایع نمی کنم، حق خودم را در برابر تو ضایع نمی کنم و در حضور دیگران مشهد و محضر دیگران تو را گناه نمی کنم، اما در حضور تو را گناه می کنم. این نه برای آن است که حرمت تو را رعایت نکردم و این نه برای آن است که تو پیش من مکرم و معزز نیستی، بلکه برای آن است دیگران اگر بفهمند و ببینند آبرو ریزی میکنند، مرا کیفر میکنند و تو میبینی و میدانی و عفو میکنی. پس سر این که در حضور دیگران گناه نمی کنم و در حضور تو گناه میکنم آن است که تو میبخشی و اونها نمیبخشند، نه برای آن است که تو پیش من محترم نیستی و حرمت شکنی میکنند. فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرو که ما فقل تو برا خفت و تعجیب العقوبتی لشتنم تو لا لعنکه احول الناظرین الی و اخف المطلعین علی بل لعنکه یا رب خیر و ساترین و احلم الاحلمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام العیوب تستر الذنبه به کرمه که به تو اخر العقوبت به حملک. خب پس این که انسان در حضور دیگران گناه نمی کند و در حضور ذات اقدس اله گناه میکند، این ممکن است دو گونه باشد. یک عده‌ای برای خدا حرمت قائل نیستند، معاذ الله، یک عده‌ای برای خدا حرمت قائلند و خدا را ستار میدانند و خدا را غفار میدانند، خدا را حلیم میدانند. چنین کسی استحقاق دریافت عفو الهی را دارد. البته تعبیری به استحقاق نه به معنای آن است که کسی طلبکار باشد، بلکه به این معناست اگر ذات اقدس اله ببخشد اینجا مورد رواب جواز و حق است. و باز مسئله حمد را در کنار دعا بازگو میکند، چون ذات اقدس اله را به حلم و ستر ستود، به عنوان غفار ستود، به عنوان اینکه پرده را آویخته نگه میدارد ستود، عرض میکند هند مال دوست. چون ستار بودن، غفار بودن، حلیم بودن، اینها کمالاتی است که در ذات اقدس اله است و همه این کمالات الهی هم عین اختیار است، یعنی از اختیار نشأت میگیرد، بنابراین شایسته هم است. اونگاه عرض میکند فلک الحمد علی حلمک که بعد علمی و علی عفوک که بعد قدرتی. مرازم فرمید بنابراین این در این حالی که دعای ابو حمزه سوال دعاست، کتاب دعا مناجات حمدم هست، مناجات ذکرم هست، مناجات تفسیر اسماء الهی هم هست و مانند و یحمرونی و یجرعونی علی معصیتی که هل مکندی و تدعونی الی قلت و یدعون الى قلت الحیاء ستوی علی و یستون الى تبثب علی محارک که معرفتی به سعت رحمتی که وعدیم افک. پروردگارا اگر من نسبت به گناهان جریم برای آن است که تو بخشندی، مکرر در مکرر دیدی و صرف نظر کردی و ما هم مکرر در مکرر تن به تباهی دادی. یک وقت انسان احساس امن می کند که ولا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون، کسی می گوید من در امانم، معاذ الله مرکزی و مرجعی که به تباهی تبهکاران خاتمه بدهد نیست. چنین انسانی جسور و گستاخ است. یک وقت می داند که ذات اقدس اله ستارانه، غفارانه، حلیمانه، صابرانه برخورد می کند، عجله نمی کند، فرصت توبه به انام می دهد، درهای توبه را باز می کند. چنین انسانی احیانا به خود اجازه گناه می دهد، گرچه در بخشای دیگر خواهد آمد که انسان چون نمی داند کی رخت بر می بندد هرگز نباید دست به تباهی دراز کند، شاید توبه نکرده بمیرد و شاید مشمول عفو نشود. ذات اقدس اله توبه تائب را می پذیرفت، هرگز بر خودش لازم نکرده است و به عموم هم وعده نداده است که توبه گناه غیر تائبین را ببخشد. اونگاه دعا و سؤال وقتی که تحلیل شد به این قسمت رسید که ذات اقدس را ستار است، غفار است، حلیم است، گاهی به صورت استغاثه در می آید. لذا عرض بکند یا حلیم و یا کریم، یا حیو یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان. خوندن خدا به اسمای حسنا برای آن است که هر اسمی ضامن اون محتوای خود هست، همون طوری که در قرآن کریم اول مطلبی ذکر می شود، بعد در پایان از آیه یک اسم یا دو اسم از اسمای حسنای الهی ذکر می شود، که هر اسمی که در پایان آیه است ضامن مضمون آیه است. ادعیه هم به شرح زن، دعا هم همینطور. گاه انسان خدا را می خواند و از خدا می خواهد که نسبت به او حلیمانه و بردبان رفتار کند، بگد یا حلیم. این خواندن حلیم یعنی دعای به حلم است که خدا یا از گناه من بگذر، و همچنین ستار، غفار، مبدل و سیئات به حسنات و ماننده. این که عرض میکند این ستر و کل جمیل، این عفو و کل جلیل، این فرج و کل غریب، این قیاس و کل سری، این رحمت و کل واسعه. بعد از این که این دعاها به صورت این عطایا کل فاضل و این مباهب و کل هنیه و ماننده در آمده است، اونگاه در پایان این بخش عرض میکند خدایا به محمد و آل محمد علیه مسلات و علیه مسلام فستن قدنی و رحمتی که فقر لسنی. خدایا تو را به اهل بیت سوگند که اینا وسیله منن، مرا از این تباهی و تیرگی برهان و برحمتی که مرا از هر گزند و آسیبی خلاص بفرما، که ما امیدوارم ذات اقدس الهی